نیم سر از حالا صحبت بکنم در از این وقت از حالا این پنگه گذاشته که نمی کنم
صحبت کنم همون نیم ساعت شما از این وقت فرمایید خیلی از
به نام نگارنده دفتر هستی حضار عزیز و محترم به حادثه که برای من رخ داده من بیش از یک سال که حرفی نکردم این اولین سخنرانی عمومی است که بعد از یک سال قبول کردم انجام بدم به علت وظیفه که هم نسبت به مولانا دارم هم نسبت به هموطنان و همزبانان عزیز. من 5 سالم بود که اولین اشعار مولانا رو مرحوم پدرم سید ولی الله نصر من یاد داد. تقریبا 80 سال از این دوران گذشته. من در تمام این دهه ها چه در اینجا چه در امریکا زمان تحصیلی هم چه در ایران چه در اروپا همیشه با مولانا زندگی کردم. بعد هم سخن گفتن راجعه هم چون کار آسانی نیست و در دوره عمرم به کاریم کردم که انشاءاللهشون ناراضی از من نباشه. چند سال پیش دولت ترکیه بزرگترین کنفرانس رو برای 800 سال مولانا در استانبول برگزار کرد. نخست وزیر که رئیس جمهور ترکیه است آقای اردوغان یه کار عجیبی کرد به علت ناسورالیسم جدیدی که وجود داره در بین ما و ترکا و از بنده خواست که سخنرانی اصلی رو همون روز اول با ایشون بالا نشسته و انجام بده. بعدم ترکمان سال رد کردن گفتم ما یه اتاقه که پهلوی مزار مولانا در قنیه صاف کردیم و 8 قبر داره. یکیش هم مال شما سخنرانی بزرگترین هدیه است داره ترکیه میذارم به شما بده. من خندیدم و گفتم خیلی ممنون. من چون وصیت کردم که منو در ایران دفن کنن نصف بدن میتونیم ببرن تو دفن کنیم بغلی برداشت باید بره ایران. یعنی که در این یه مورد انشاءالله مولانا از من ناراضی نباشه ولی به هر حال من فعالیت های ناشوز خودم رو در طول عمرم خیلی زیادش رو صرف تعالی مولانا کردم و مرهون این اقیانوس بزرگ معرفت هستم برای اون مقدار آب که در یک کوزه می گنجد که می فرماید که بریدن بحر در کوزه چند گنجد قسمت یک روزه ای حقیقا یک کوزه شو خداوند عنایت کرد که از اون بحر عظیم نصیب بنده بشه. مده می خواهم با این چند دقیقه من داده شده چون از من خواستم راجع یه مقدمه و به طور کلی معرفی کنم مولانا رو با یه امر منفی شروع کنم که ولی خیلی مهمه. ما همه می خونیم که معروفترین شاعر یعنی شاعری که بیشتر از همه اشعارش در امریکا فروش میره امریکا انگلیسی زبان مولاناست و از شکسپیر و جان دانو کیتس و تمام شعرهای بزرگ زبان انگلیسی بیشتر آثارش فروش میره. خب خیلی هم خوشحال است ولی در واقع یه امر دیگری هم داره رخ میده که بسیار اسباب تأسفه و این که یه مولاناییست که از هویت واقعیش جدا شده. نه مسلمان نه ایرونیه نه با زبان فارسی کار داره نه با قرآن کار داره هیچ ارتباطی به اون مثنوی که قرهام ایرانی ها و ترک ها و هندی ها و پاکستان باش بزرگ شدن نداره ولی در این حال باعث شهرت فوق‌العاده زیاد مولانا شده و من همیشه کلمه مولانا رو به کار میبرم وقتی فارسی صحبت میکنم چون معرفی کردن کلمه بلخی اولا ناسالیم افغان و بزد ایران برمی‌انگیزه. آخه اونم یه مسئله اینا افغان ها هستن تو این جمعیت یا نه اونم یه بحث دیگر است که مولانا افغان بوده ایرانی نبوده. حالا افغان معنیش چی بوده قرن هفتم هجری بنده نمیدونم ولی خودتون میدونین این ناسورزمای جدید چه غیر منطقی و فقط رو احساساته. اینا که درست بلخی بوده ولی رومی که ما به کار میبریم مولای روم میگفتن این به معنی نه روم نه ایتالیاست به معنی آناتولی قدیمه و یه اصالت فرهنگی برای ما داره. وقتی مولا سرا یا سهروردی یا دیگران میشن راجع مولانا صحبت میگم سرزاری صحبت میکردن میگفتن مولای روم یا مولانا یعنی که اجازه بدید من همونو به کار ببرم. به هر حال کلمه رومی رو ازش نترسین اون مال ماست به این معنی که جزء فرهنگ وسیع سرزمین ماست. خانم به این یه دقیقه میرسیم. برای خطر بزرگی که نفس معروف شدن مولانا اصالت پیام مولانا رو تهدید میکنه، همین آبکی شدن در واقع اشعار اوست که چند نفر شاعر امریکایی که شاعرهای برجسته هم هستن، نمیخوام به اونا انتقاد کنم اینا، ولی فارسی بلد نیستن، از ترجمه نیکلسون که 40 سال طول کشید برای ترجمه مصنوی از که نصر ولی خیلی دقیق ترجمه شده اونو میگیرن استفاده میکنن، شعر معاصر امریکایی درست میکنن. من یادم میاد خیلی سال پیش در دانشگاه جورجیا من سخنرانی داشتم، بعد به چون من ایران بودم لطف کردن گفتم ما این برنامه رو مولانا میخوایم اجرا کنیم، و اومدن یک کسی بنجو میزد که موسیقی محلی هیلبیلیای نیویورس ورجینیا با اون زده میشه و اشعار مولانا شد، و واقعا من تمام موهای تنم سیخ شد، گفتم من میشنوم مولانا در قبرش داره میچرخه در قولی بدبخت. خلاصه اینم بدبختی است که این بزرگ مرد داره و وظیفه ماست که در واقع اصالت پیامشو حفظ کنیم. در امریکا گذشته کارهایی که قبلا نیکلسون و آربری در انگلستان کرده بودن، البته ما خیلی مرحوم خانم آنا ماریا شمل و ویلیام چیتیک هستیم که متاسفانه خانم شمل در حمام افتاد تو وان و فوت کرد. دانشمند خیلی بزرگ آلمانی بود و در هاروارد درس میداد و مطالب بسیار مهمی راجع به مولانا نوشتن، و ویلیام چیتیک هم که شاگرد پیشین و استاد بزرگ فعلی دوست 50 ساله من که یک کتاب دو کتاب خیلی خیلی مهم راجع به مولانا نوشته و همچنین کتابی راجع به عشق نوشته به طور کلی، و یکم راجع به آی ان رومی که دیدگاه شمس تبریزی راجع به مولانا نوشته. اینا این کتابای اصیل و خیلی خیلی مهمه و خوشبختانه دیگرون هم هستن که حالا واردش نمیشن. و اما اگه اجازه بدین، من چون کار در مقابل آقای اردوغان و عده ترک و 40 نفر بزرگترین مولانا شناسان ایران که فرستاده بودن کردم، اینجام یه اشاره بهش میکنم. این یه تراژدی بزرگی برای تمدن ماست که ما بیایم میگه بزرگترین شخصیت هایی که برای وصف کردن آمده بوده، تو برای وصف کردن آمده نه برای فصل کردن آمدی، این رو وسیله قرار بدیم برای این عناد فرهنگی بین خودمون و ترکا، دو تا ملت‌های بزرگ خاورمیانه که خیلی البته از سیاسی برای غرب نفت داره، چه بهتر ممالک بزرگ با هم دشمن بشن وضعی بشه که الان می‌بینید، ولی از لحاظ فرهنگ و تمدن سنتی ما اصلا مردم اینجوری حس نمی‌کردن. بله مولانا اصلش متولد بلخ، 11-12 سالش شده پدرش فرش میداره بلد توجه مغول آهل دلی بوده، میاد به طرف مکه اونجا زیارت میکنن، حس سفر میکنن، بعد براخره میرن به آناتولی که اون وقت در واقع پر از فرهنگ ایران بوده، سرزمین فرهنگ ایران بوده، تو کوچه های قونی اون وقت فارسی حرف میزدن نه ترکی، فارسی حرف میزدن. مولانا هم که خب اهل بلخ بوده اونجا شکوفا میشه، 40 سال آخر عمرش اونجا میگذرونه و فوت میکنه. خب اصرار میکنن که ترک های این ترک، ما میگیم نه خیلی ایرانی ها هیچ کنم نمیخونیم مولانا رو، اون حرف دیگه است که عمل کنیم به حرف هایی که میزنه، اون که نمیخونیم، فقط اون رو بهرقش دستمون گرفتیم، یکی میگه ترک این میگه ایرانی. ولی واقعا توجه بفرمایید که این چقدر واقعا دون شأن یک فیلسوف و شاعر خیلی بزرگیست که آمد برای اینکه نزدیکی ایجاد کنه. حتی پیغمبر اسلام از این دیدید، مصطفی آمد که آرد همدمی، مولانا شاعر همدمی بود، برای نزدیک کردن قلب ها به هم بود، و ورای تمام این تقسیماتی که میشه از لحاظ نژادی، قد، رنگ پوست، این چیزا، کارهایی که ما میکنیم و طبقاتی که درست میکنیم در جوامع مون، اینا مخالف همینا بود. در طریقه مولویه که درست کرد، هر کسی از دو تا از سلاطین عثمانی عضو طریقه مولوی بودن، از سلطان گرفته تا نوکر دم در میتونست وارد طریقه بشه. اون خصلت معنوی بود که تشخیص دهنده بود، نه وضع اجتماعی یا چند تا ستاره رو دوش فلان جنرال، اصلا این چیزا نبود. و یه همچین شخصی رو ما حالا به این صورت در بیاریم به علت احتیاجمون که اینو شاخصه ناسیونالیستی بعد زده همسایه هامون پیدا کنیم، واقعا از پا به تاسفه. واقعا هست با تأسفه. شما نگاه کنید، ما هی از فرنگی ها تقلید میکنیم. در فرانسه خیلی ادعا میکنن که سن توما دکن بزرگترین حکیم قرون وسطا فرانسوی بوده. ایتالیایی هم میگن ایتالیا بوده، هم راست میگن، چون اکیناس به لاتین یه جایز در شمال ایتالیا از اینکه مرز فرانسه. ولی هر دوتا ازش طرفداری میکنن، با هم انعاد ندارن. هیچ وقت شما دیدین کنفرانسی تشکیل بشه بگه نه خیلی فرانسویه، اون که بگه نه خیلی ایتالیاییه. ما که تقلید غربی ها میکنیم و ناسیونالیسم از غربی ها یاد گرفتیم برای انقلاب فرانسه، چطور ممکنه که بزرگانمون رو مثلا مولانا رو به این صورت واقعا دور از حقیقتی بکنیم که به خاطر اون مولانا فرستاده شد به این دنیا؟ در واقع من وقت که دارم خیلی خیلی کمه، خیلی مطالب خیلی سریع میخوام راجع به مولانا بگم. مولانای واقعی، نه مولانای که فعلا در امریکا رو میخونیم، هم یکی از مهمترین شخصیت های اسلام و تفکر اسلامی است و هر جا که فرهنگ ایرانی اسلامی رفته، از آلبانی یعنی در غرب اروپا گرفته تا بنگال، هر جا رفته نام مولانا بوده. یکی از آخرین آثار، یکی کتابایی که در آلبانی قبل از این کمونیستا در 1948 بیان چاپ شد، یه اثر راجع مولانا بود به زبان آلبانی، آلبانی در تیرانا چاپ شد. این عظمت این شخص، هم مهمترین شخصیت های تفکر اسلامی است، هم از بزرگترین صوفیه است، هم در فرهنگ شعر ما و جز حافظ به نظر من هیچ شاعری در مقام شعر عرفانی نیست و از لحاظ وسعت علم دانش عرفانی هیچ کسی مثل مولانا نیست. آدم غرق میشه در مولانا. این در واقع تاج سر اون روندیست که با اشعار منصوب به ابو سعید ابوالخیر شروع شد و با حدیقت الحقیقه سنایی و منطق طیر عطار اوج گرفت و بالاخره به اوج نهاییش در اشعار مولانا رسید و هر شعر عرفانی که بعد از او به زبان فارسی آمده، از گلشن راز که در واقع برای من بزرگترین شاهکار عرفانی زبان فارسی است، تا اشعار جامی و دیگرون، تا برسیم به دوران خودمون، مدیون اشعار مولانا است. و علاوه بر این چیز رو باید توجه کرد که مولانا اهمیتی داره در چندین رشته مختلف. اول از همه عرفان و تصوف، اول از همه حکمت الهی که در عرفان هست، دوم مکتب عشق که در فرهنگ ماهیج از عرفان جدا نبوده. این همه رساله ها نوشتن علم و عشق و یا عرفان و عشق و اینا، ولی عشقی که مولانا میگه شاد باش عشق پرسودای ما، بعد میگه ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون فیلسوف بوده، بزرگترین فیلسوف یونان بوده، جالینوس طبیب بوده و در این حال فیلسوف بوده و یه فاصله 800 ساله بینشون هست. یعنی مولانا کاملا آگاهی داشت که این عشق افلاطون ماست. چرا افلاطون رو به کار برده؟ چرا کلمه اروس یونانی یا آگاپه یونانی رو به کار نبرده؟ به خاطر اینکه این عشقی که مولانا میگه یک معرفت تحقق یافته است. کسی که به خداوند معرفت پیدا کنه، خدا رو دوست داره و دوستی عمیق خداوند به جز معرفت به خداوند امکان پذیر نیست. یعنی از که این حرفا بیزرن بعضیا یادشون میگه در مولانا یه پیوند خیلی خیلی عمیقی بین این دو هست. بعد علاوه بر اینها، مولانا استاد جهانشناسی است، چیزی که میگن کازمولوژی به انگلیسی، جهانشناسی یعنی یه علمی راجب کن، راجب جهان و راجب طبیعت. هر وقت که سیمه از من میپرسه، چون من 50 سال گرفتار این کار محیط زیست هستم، اولین کتاب راجب بحران محیط زیست های ایرانی حقیر به نام بنده نوشت در وقتی کنفرانس های دانشگاه شیکاگو رو دارم و راکتور ریچارد از 1966 از تهران اومدم، خیلی سال پیش، 50 سال پیش. هر وقت که از من میپرسه آقا شما این راجب صحبت کنید، در اسلام مهمترین منبع برای فلسفه محیط زیست، فلسفه موجودی چیه؟ من میگم مثنوی مولانا. اینا یادتون باشه ما تا حالا اینجوری از استفاده نکردیم. ولی من یه آشنایی کمی دارم با چه آثار فارسی و عربی خودمون، چه فلاسفه، چه عرفا، چه حکما نوشتن. هیچ اثری مثل مولانا، یه فلسفه عمیق طبیعت، رابطه ما با موجودات رو بیان نمی کنه. کاش کی هستی زبانی داشتی تا سرها پرده ها برداشتی. کی میتونی همچین شعری بگه؟ من کسی که شنیده باشه زبان هستی رو، یعنی زبان عالم رو، زبان عالم خلقت رو. اینجا هستی به معنی طبیعته، به معنی آنچه خداوند خلق کرده است. یعنی در تمام اینها مولانا فوق العاده مهم. و اما من خیلی چند دقیقه بیشتر برام باقی نمونده، ولی خب سریع براتون میگم. آثار مولانا خوشبخت الان خیلی مورد توجه. مثنوی که خب بارها قبلا شناخته شده بود و چاپ شده، در واقع بحر معرفت و یه نظامی هم داره که فقط 10 سال پیش چاپ شد توسط دکتر صفوی و پروفسور ویتمن در دانشگاه لندن، که یه کشف خیلی خیلی مهمی بود که تا اون وقت همه میگفتن چه ایرانی ها، مگر آقای هاهری استاد بزرگ در تهران که الان اسمش رو خواهم برد، که ایشون نظرشون رو نبود، میگفتن که آقای مثنوی مجموعه از داستان هاست ساختاری نداره. این کتابی که بعد دانشگاه لندن در آورد، حقیرم یا مقدمه برش نوشته، اون نشون میده که ساختار داره، ساختار داره. و در هر جلدی از 6 جلد مثنوی داستان اول آینه است برای داستان آخر، داستان دوم آینه است با آینه داستان یکی مونده با آخر و قصه لحاظا. و این یک کشف خیلی خیلی بزرگ است. یه بعد هم یک کتابی راجع به جلد بعدی مثنوی خانم تو صفحه چاپ کردن در لندن، که رساله دکتریشون بود در دانشگاه لندن. و حالا ما میفهمیم که مثنوی فقط نبود که مولانا هم بالا هر بخواد داستان رو بنویسه، همینجوری یه ساختاری داره، یه منطقی داره. و این رو کم کم خوشبختانه مردم بهش توجه میکنن. بعد مقابل این دیوان کبیر قرار گرفته. دیوان کبیر در واقع یه دیوان مستانه است. ما 26-7 استفاده موارد مختلف و قوافی و عروض در شعر فارسی قبل از مولانا داشتیم. در دیوان کبیر میرسه به 57. من وقتی تصدی دانشگاه ادبیات داشتم، از اینکه استادان دانشگاه ادبیات خواهش کردم که بشیدن و اینو ارزیابی کنن، و اینا اولین بار در آوردن که 57 قافیه مختلف و اصول عروض مختلف در دیوان شمس هست، که دو برابر همه آثار دیگر زبان فارسی است. و حیرت آوره که مولانا موسیقی در وجودش بوده. مولانا یه موسیقیدان خیلی بزرگ بوده، موسیقی شناس، خودش هم موسیقی بوده. به خدا میگه ما تو چنگیم و تو ناخن میزنی. ما خودمون چنگیم که خداوند بهش ناخن میزنه. روح ما صدای موسیقی، آلت موسیقی ماست. حیف ما قبلشو نمیدونیم، نمیدونیم کی هستی. ما یه آلت موسیقی هستیم دست خدا. این حرفیست که مولانا هر بات حیرت آوری که میزنه. و این آشنایی با موسیقی باعث میشه که در واقع این وارد شعر میشه. و دیوان کبیر، هیچ دیوانی به زبان فارسی، دیوان حافظ آسمانیشونه بذارین کنار، هیچ دیوانی به زبان فارسی نیست که انقدر موسیقایی باشه، انقدر موسیقی و آهنگ درش قوی باشه. حالا وقت ندارم براتون ازش بخونم، ولی فقط یکی دو بیت بخونم، توجه کنیم به آهنگش. آمد ندا از آسمان، آمد طبیب عاشقان، خواهی که آید نزد تو، بیمار شو بیمار شو. ای سینه را چون غار دان، خلوتگه آن یار دان، که یار غاری در یقین در غار شو در غار شو. اشاره به ابوبکر حضرت پیغمبر که در اون غار بودن وقتی از مکه میرفتن مدینه. این موسیقی این اصلا حیرت آوره، هیچ چیزی به زبان فارسی نداریم از لحاظ غنایی. و ما یک کوتاه خدمت عرض کنم برای تاریخ ایران مهمه. بنده وقتی سعادت داشتم برگشتم ایران، همه چی رو گشتم برگشتم از هاروارد ایران، از 1937 دیوان شمسی وجود نداشت. اشعار جداگانه بود، ولی یک کتاب شما برید در کتابخونه بخرید در ابن سینا جای دیگه گن دیوانش هم وجود نداشت. استاد بزرگ آقای فروزافر به تو مهدوی هم کمک کرد در این کار، خدا بیا بود هر دوتا رو. ایشون رو ما تشویق کرده به اینا ایشون قبول کردن و تمام دیوانش هم تا تصدیق کرد. هم خودشون هم من رفتم پیش دکتر اقبال. دکتر اقبال رئیس شرکت نفت بود. لطف کرد و یه بودجه خیلی بزرگی برای این کار گذاشت و ما یه آقای فروزفر گفتم من خودم نظارت میکنم بدیم به چاپ دانشگاه تهران به نظارت بودجهشان برای این کار و الحمدلله این مجلدات بزرگ در 1000 نسخه درآمد. بر اولین بار در ایران در عالم زبان فارسی این یکی از بزرگترین شاهکارهای تمدن ما و زبان ما و واقعا خدمت خیلی بزرگی بود. حالا هر کسی دله میکنه تو لس آنجلس دو تا بیت از این میخونه ولی خیلی معذرت میخوام چون این هلاکت فرهنگ ایران متاسفانه، ولی به هر حال گسترش پیدا کرد خیلی سریع، مردم که دیدن خیلی استقبال کردن. مثنوی متن مشکلیه، تفکر میخواد. دیوان شمس در واقع آدم رو مجنون میکنه، آدم رو مست میکنه و هر کسی میتونه ازش استفاده کنه. موسیقیش خیلی خیلی قویست و خیلی سریع این بین مردم گسترش یافت و خب حالا چاپای بعدی داره. بعد فیه مافی که باز با کمک مرحوم آقای فروزافر در همتشون اولین بار چاپ شد، به انگلیسی هم چاپ شده، رباعیات و این آثار مهم مولاناست که اینا بیشترش به زبان انگلیسی هم ترجمه شده به همت مخصوصا نیکلسون و آربری و بعض از ترجمه‌هاشون خوبه. آربری رباعیات مولانا رو خیلی خوب ترجمه کرده ولی البته شعر فارسی نمیشه، اصل فارسی نمیشه. و بعدم برای اطلاع حضار بیشتر این آثار بارها در هند و عثمانی هم استثاق شده بود، هم ترجمه شده بود، هم شرح شده بود. بهترین شرح مثنوی مال کسیست از بوسنیا که در استانبول زندگی میکرد، برای بوسنیوی شرح نهج القوی فی شرح مثنوی. ما خودمون ایرانی‌ها بر مثنوی شرح مهمی ننوشتیم مگر اثر حاج مجتبی سبزواری که فیلسوف بزرگ داره قاجاری بوده، خیلی کم. ولی ترکا و عثمانی اون برای حتی دا بازنی و آلبانی و اینا شروع خیلی خیلی مهم نوشتن و در شبه قاره هند و شبه قاره هند به زبان سندی بزرگترین شاعر سند شاه عبداللطیف یک کتابی داره به رسالو که در واقع یک شرحی به مثنوی، یک مثنوی سندیه. ما از این غافل هستیم ولی مثنوی در واقع فرهنگ یک قاره را عوض کرد، شبقاره را عوض کرد در واقع. حتی بین هندوها شهرت داشت، خیلی هم شهرت داشت و یه اثاری هست به سانسکریت که راجع به مثنوی نوشته شده، حتی پاندیت های هند، حالا چه برسه به خود مسلمان ها. به هر حال من باید وقتم تموم شده، باید خط کنم، ولی اگه اجازه بدید 5 دقیقه دیگه من وقت میدید. خیلی ممنون. میخواستم بگم که علاوه بر عثمانی و هند در بابا توجه کنیم، در ایران هیچ توجهی به موضوع نیست. از مولانا دو میراث مهم باقی موند، یکیش اومد ایران یعنی اشعارش و البته فی مافی که به نصر، دیگر ایجاد طریقه مولویه بود، یکی از بزرگترین طرق تصوف که در قونیه و بعد استانبول آغاز شد، هنوز هم هست، 700 سال نفوذ فوق العاده بر تاریخ عثمانی داشته. همچنین خدمتون هستم، تو از سلاطین عثمانی عضو این طریقه بودن. تمام موسیقی کلاسیک ترکی و عثمانی که الان تو رادیو میشنوین مال اینا بوده. متاسفانه وقتی آتاتورک اومد سر کار تا 3000 نفر از شیوخ مولویه رو یا کشتن یا زندانی کردن. من باید این حرف بزنم، چه ترکا خوششون بیاد چه نگید، حقیقت تاریخی رو باید گفت. 3000 نفر رو و سعی کرد به کلی از این ببره طریقه مولویه رو، چون قدرتش خیلی زیاد بود. رفاعیه و طرق دیگه چون قدرت سیاسی اینجور نداشت با مخالفت به این شدیدی آتاتورک مقابل نشد، ولی به هر حال خیلی خیلی سلبی بود، ولی از بین نرفت. وقت اینا تبدیل کردن مزار مولانا رو به موزه، تبدیل کردن موزه که خیلی مسخره است ولی همه میرن اونجا با میسن عبادت میکنن. بعد که اردوغان هم از سرکار را اجازه داده که 17 دسامبر که تولد در واقع شمسی مولاناست مردم بتونن اونجا نماز بخونن و حلقه های طرق مختلف جمع میشن و ذکر دارن و این جنبه رو ایرانیان باید فراموش کنن. طریقه یعنی مولانا مبدأی که مهمترین طرق تصوفه، ولی اتفاقا این طریقه در ایران گسترش پیدا نکرد، در ممالک عربی و ترکیه گسترش پیدا کرد. حالا اون دلایلش رو من واردش نمیشم، شاید ما نمیتونیم بدونیم، ولی به هر حال این مهمه دانستنش. من در پایانم میخوام، در پایان سخنانم از وظیفه خودم میدونم که به سه نفر از دانشمندان بزرگ ایران که تمام نسل فعلی از لحاظ اونایی که علاقمند مولانا هستن، مرهون خدمات اینا هستن، اشاره کنم. یکی استاد جلال همایی که ایشون استاد دانشکده ادبیات بودن، هم کار من بودن، با من وقتی من دانشکده اداره می‌کردم با ایشون خیلی نزدیک بودم، از ادبای بزرگ ما بودن و همچنین عالم در خیلی رشته ها. تاریخ اصفهان 14 جلدی ایشون اصلا نظیر نداره، همه این چیزا به کنار، ولی ایشون مولوی شناس بی نظیر بودن. و وقتی ما در تالار رودکی تصمیم گرفتیم یه بزرگداشت برای مولانا بگیریم، آقای پهپاد از من پرسیدن کی صحبت کنه، گفتم آقای همایی. و ایشون سخنرانی بی نظیری کرد برای عامه مردم در تالار رودکی قدیم. معلوم شد گوشتن چی مودکی چه نجم چه تالار چی شده، یه تالار شده تالار رودکی قدیم که الان تالار بزرگ در تهران، اون وقت تنها تالاری بود در تهران، تالار بزرگ بود و در جمعیت خیلی مفصلی ایشون یک سخنرانی کرد مولوی چه میگوید. بعد به اصرار بنده و دیگران به صورت کتاب در اومد که بهترین کتاب هست راجع به مولوی، اصلا بی نظیره کتاب مولوی چه میگوید. اونایی که واقعا علاقمند هستید به طور جدی راجع به افکار مولوی بخونید، این کتاب یه منبع خیلی مهمه. و بیشتر دانشمندان خوبی که ما الان ایران در ایران داریم، آقای ملکیان دیگرونم، خیلی از این استفاده کرد. شخصیت دوم آقای فروزانفر، مرحوم بدیرزمان فروزانفر، در واقع عمرشون صرف مولوی و مثنوی کردن و ما خیلی خیلی مدیون به ایشون هستیم، دانشمند خیلی بزرگ. و آخر عمر باز به تشویق دکتر یحیای مهدوی تصمیم گرفتن که یه شرحی بر مثنوی بنویسن و سه جلدش رو نوشتن که متأسفانه در سن 68 سالگی فوت کردن. اون سه جلد خیلی خیلی با ارزشه. شرح مثنوی اگه میخواد اون اقلا قسمت اول مثنوی رو مطالبش رو بفهمید، شرحی بهتر از اون به زبان فارسی نیست. و سومیش هست که هیچ سلطون نمیشناسه، شخصی به نام هادی حائری. ایشون بزرگترین مولانا شناس ایران در دوران پهلوی بود. ایشون جمعه ها میشه از خونش و کسی مثل آقای فروزانفر میاد جای مشکلاتی داشت و مثنوی ازشون میپرسه. این سطح دانشش این بود. پسر عاشق عبدالله حائری بود که از شیوخ بزرگ تصوف در اول دوره رضا شاه بود آقای حائری، و خودشم از رجال فرهنگی ایران. و اصلا حیرت آقایش مثل عموی من بود. من کسی ندیدم در عمرم که اینجور با مثنوی آشنا باشه. وقتی شما مشکلی داشتی راجع به مثنوی، یه دفعه پدر خانم من علاقه بود، من بردمش پیش آقای حائری، سر یه بیت مثنوی مشکلی داشتن، آقای حائری فقط دوباره اینو خوندن، با اون نفس وضعی که خوندن ایشون منش فهمید. همین اصلا یه حیرت آور بود. این سه نفر رو ما باید به خاطر داشته باشیم. تمام بزرگان دیگری که در ایران هستن الان در این رشته کار بکنن، مرهون در واقع زحمات بیشتر از همین سه نفر هستن. دیگرون هم بودن، ولی سه نفر باید ستاره های اولی بودن که به مولوی و مثنوی و آثارش توجه کردن. و وقت من تموم شده، فقط بخوام از دهان مولانا این شعر رو که در واقع راجع به خود اوست براتون بخونم. این شعر کوتاه، خودش می‌فرماید نردبان آسمان است این کلام، هر کزان برمی رود آید به بام، نی به بامی که از گوی اخسر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. خیلی ممنون.